بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 39 صفحه 15 هم حسانی قصر الیدین و ترتیب مستفاد من الاجماع و الخبر. بحث در آیه وضو داشتیم و گفتیم که این آیه دلالت میکند بر این که کارهایی در وضو واجبند. اولین کاری که آیه دلالت بر وجوبش کرد غسل وجه بود. اما مباحثی رو در غسل وجه مطرح کردیم که ملاحظه فرمودید. دومین کاری که آیه واجب قرار میدهد غسل یدینه. ما درباره غسل یدین هم مباحثی داریم. اولین بحث اینه که آیا لازم است که غسل یدین بعد از غسل وجه باشد؟ یعنی بین غسل وجه و غسل یدین ترتیبی هست یا اینکه ترتیب لازم نیست؟ از آیه چه استفاده می شود؟ آیه با واب از گرفته و واب دلالت بر ترتیب نمی کنه. بنابراین باید گفت از آیه ترتیب استفاده نمیشه. ایشون میفرماید ترتیب رو از اجماع و خبر استفاده میکنه. با تکلفی هم از آیه میتونیم استفاده کنیم. وقت دو بچه متکلفانه برای استفاده ترتیب از آیه ذکر میکنند. بچه اول رو رد نمیکنه. ولی بچه دوم رو درش تأمل میکنن و رد میکنن، ولی معتقدن هر دو وجه متکلفان است، یعنی صریحا از آیه استفاده نمیشه این ترتیب. بچه اول اینه که آیه دلالت بر این میکند که بعد از قیام الی الصلات غسل وجه واقع شود، یعنی ترتیب بین قیام الی الصلات و غسل وجه رو افاده میکنه، زیرا که غسل وجه با فاء تعقیبیه آمده. فاء تعقیبیه یعنی فایی که نشان میدهد ما بعدش در عقب ما قبلش. جا از ایدون فهمرون یعنی ما بعد فا در عقب ما بعده، یعنی اول زید آمد بعدن امر آمد. فا مثل واب نیست که دلالت بر ترتیب و تعقیب نکنه. فا دلالت بر ترتیب و تعقیب میکنه، ولی این فا همونطور که توجه میکنید در غسل وجه و یدین نیامده. در غسل وجه با قمتم الی الصلات آمده، اذا قمتم الی الصلات فاغسلوا وجوهکم، یعنی فا واسطه شده بین قیام الی الصلات و بین غسل وجه و نشون میده که غسل وجه باید در عقب قیام الی الصلات باشه. تا اینجا مطلب روشنه که ترتیب رو ما میتونیم از آیه به دست بیاریم، منتها نه ترتیب بین غسل وجه و غسل ید رو، بلکه ترتیب بین غسل ید و قیام الی الصلات رو. این ترتیب از آیه به دست میاریم. همین که این ترتیب از آیه به دست آوردیم میفهمیم که ترتیب فی الجمله در آیه مطلوبه. فی الجمله بعد میام ملاحظه میکنیم اقوالی رو که در مسئله موجوده. یکی قول حنفیه است که میگه اصلا ترتیب معتبر نیست، پا رو هم میتوانی قبل از صورت بشوری. نه ترتیب بین دست و سر رو قائل نیست، ترتیب بین هیچ فعلی از اقوال صلات وضو رو قائل نیست. این یک قوله. یه قول میگه ترتیب واجب هست، ترتیب واجب هست بین افعال وضوع، ولی یه قول مستقلی بین صورت و دست نداره. یا میگوید بین افعال وضوع ترتیب حاصل است، یا میگوید بین افعال وضوع ترتیب حاصل است. ما اگر ترتیب بین دو فعل رو ثابت کردیم، از اون قول اولی که میگوید ترتیب اصلا لازم نیست باید خارج بشیم. دقیقا چی رو یاد میکنه؟ اگر ما ترتیب بین دو فعل، لاقل دو فعل رو، یکی قیام الی الصلاة، یکی هم قصد وجه ثابت کردیم و از آیه استفاده بردیم، از قولی که میگوید ترتیب اصلا لازم نیست خارج میشه. خارج که شد این قول دیگه نداریم، مگر اینکه وارد بشیم تو اون قول که میگه ترتیب مطلقا لازم است، و ما وارد اون قول میشویم که ترتیب مطلقا لازم است. نتیجه میگیریم اگر بین قیام الی الصلاة و قصد یاد و قصد وجه ترتیب لازم شد، در بقیه هم ترتیب لازم. یه نوع استفاده از اجماع مرکبه، چون نمیشه اسمش رو اجماع مرکب بذاش، ولی یه نوع استفاده از اجماع مرکب هست. توجه کردین چی شد؟ ما ترتیب فعل جمله رو از آیه استفاده کردیم، بعد آمدیم تو اقوال جستجو کردیم، یا نفی ترتیب مطلقا داشتیم یا اثبات ترتیب مطلقا داشتیم. وقتی ترتیب فعل جمله از آیه استفاده شد، ما باید از نفی ترتیب مطلقا خارج بشیم، چون خلاف آیه است. وقتی خارج شدیم داخل در اون میشیم که ترتیب مطلقا شرطه. پس از آیه فقط ترتیب فعل جمله رو استفاده میکنیم، از اون قول دیگری که ما باید واردش بشیم ترتیب بل جمله رو استفاده میکنیم. از آیه ترتیب فعل جمله استفاده شد، وقتی از قول مخالف خارج شدیم وارد قول موافق شدیم ترتیب بل جمله استفاده شد. ترتیب فعل جمله یعنی ترتیب ولو بین دو جمله، ترتیب بل جمله یعنی ترتیب بین همه اجزا. ما ترتیب بین دو جز رو از آیه استفاده کردیم، از قولی که میگفت ترتیب اصلا لازم نیست خارج شدیم، و در قولی که میگفت ترتیب بالجمله لازم است، یعنی در تمام اجزا لازم است، داخل شدیم. پس باید قائل بشیم به این که ترتیب مطلقا لازمه. خب با این بیان ما ترتیب بین قصد وجه و قصد یاد رو به دست آوردیم، منتها با تکلف از آیه به دست آوردیم نه با صراحت. بالاخره از یه جا دیگه هم کمک گرفتیم تا تونستیم این ترتیب رو خط بکشیم. این دلیل اول بود، یا راه استفاده راه اولین راه بود برای استفاده ترتیب بین قصد و وجه از آیه. راه دومی هم داریم که وقتی رسیم از صفحه 39 سطر 15 هم. از ثانی از واجباتی که در وضو داریم غسل الیدین است. خب شما غسل الیدین رو ثانی قرار دادید، غسل وجه رو اول قرار دادید. از این تعبیر به اول و ثانی با استفاده کردیم که ترتیب بین این دو تا قائلید. آیا ترتیب رو از کجا استفاده کردید؟ جواب میدن و ترتیب، ترتیب یعنی ترتیب بین غسل یدین و غسل وجه، نه ترتیب در افعال وضو. به بقیه افعال کار نداریم، ما هنوز بقیه افعال رو مطرح نکردیم. ترتیب یعنی ترتیب بین غسل وجه و غسل یدین. یه معنای دیگری هم به ذهن میرسه، ترتیب بین اعضای خود، بین اجزای خود قعیت، ترتیب بین اجزای ید هم به ذهن میرسه. یعنی ید رو که میشوری از بالا بشور یا از پایین بشور، یا از وسط هم شروع کردی اب نداره. این هم به ذهن میرسه که مراد از ترتیب، ترتیب بین اجزای ید باشه، ولی این بحث رو ایشون بعدا مطرح میکنه. چون بعدا مطرح میکنه، ما از ترتیبی که در اینجا گفته این دومی رو اراده نمی کنه. ترتیب به همون معنی اول، ترتیب بین قصر وجه و قصر یدین. چون کلام میبینید مبهمه، گفته در ترتیب مستفاده، هیچ بیان نکرده که مراد از ترتیب چیه. لذا ما باید بحث کنیم ببینیم مراد از ترتیب چیه. مطلق ترتیب عرض کردن مراد نیست، ترتیب بین اجزا، اجزاییت میتونه مراد باشه، مثلا چون بعدا مطرح میشه اینجا دیگه اراده نشده، میمونه ترتیب بین سلام میمونه ترتیب بین وجه و یدین که اون رو میگیم اراده شده. و ترتیب مستفاد من الاجماع و الخبر و یمکن فهمه من الآیه ایزن به تکلفه. میتوانیم این ترتیب رو از آیه هم استفاده کنیم، منتها با تکلف استفاده کنیم. دو طریق برای استفاده از آیه ذکر میشه که اینی که الان میخوام بخونیم طریق اول. به انیقار یفهم و تقدیم وجه بر قصل یده، یا به عبارت دیگه تأخیر وجه از قیام الی الصلاة. یفهم و لوجود الفاء تعقیبیه. این عبارت دیگری که گفتم درست بود، یعنی باید عبارت مرحوم محقق رو عوض کرد، به همین بیانی که عرض میکنم در آورد. تقدیم وجه با فای تعقیبیه فهمیده نمیشه، تأخیر وجه از قمت و الصلات فهمیده میشه، نه تقدیم وجه بر بقیه. تقدیم وجه بر بقیه فهمیده نمیشه، تأخیر وجه از قیام الصلات فهمیده میشه، چون فا برای تعقیبه نه برای تقدیم، یعنی برای تأخیر بلا مهلت نه نه برای تقدیم. خب پس ظاهر عبارت مرحوم محدث ایراد داره، به خصوص که کلمه تعقیب هم ایشون به کار برده. تعقیب با تقدیم سازگار نیست. تقدیم رو چطوری از تعقیب استفاده میکنی؟ تعقیب یعنی مؤخر بودن، یعنی در عقب بودن. تقدیم که نمیشه از تعقیب استفاده کرد. ظاهر عبارت به نظر مشکل میرسه، ولی توجیه کرد و توجیهش کرد که عبارت ایشون درست میشه. ایشون میگه که چون بعد از قیام الصلات، دقت میکنید میکنم، چون بعد از قیام الصلات و در عقب قیام الصلات غسل وجه رو گفته، نه بقیه رو، معلوم میشه غسل وجه بلا فاصله بعد از قیام الصلات باید واقع شود و در نتیجه باید بر بقیه افعال مقدم شود، از جمله باید بر غسل یدین مقدم شود. پس عبارت ایشون عبارت درسته. از تعقیب فا فهمیده که در عقب قیام الصلات اولین فعلی که واقع میشه غسل الیدینه. از تعقیب اینو فهمیده، از تعقیب فهمیده که بعد از قیام الصلات اولین فعل بلا فاصله، این بلا فاصله که عرض میکنم مفاد فاست، چون فا برای تأخیر است بلا مهلتین، یعنی بلا فاصله. فهمیده که از این فا فهمیده که بلا فاصله بعد از قیام الصلات باید غسل وجه واقع شود. پس اگر بلا فاصله باید واقع شود، پس باید غسل وجه مقدم بر بقیه باشد و وقتی تقدیم بر بقیه پیدا شد، تقدیم بر غسل زدن رو پیدا کرد. پس تعبیرشون تعبیر درسته. به هن یقال تقدیم وجه به خاطر وجود فای تعقیبی است. همینجا میتونیم ترتیب رو استفاده کنیم بدون اینکه اون توضیحات بعدی رو زمینه کنیم. البته توضیحات بعدی رو زمینه میکنیم، چون که خود مرحوم محقق هم زمینه کرده، ولی قبل از اینکه اون توضیحات بعدی زمینه بشه، همینجا میتونیم ترتیب رو بفهمیم. چون گفت غسل یدین، غسل وجه، غسل وجه باید مقدم باشد، مقدم باشد بر بقیه. خب بر بقیه چه مقدم شد دیگه، بر غسل یدین هم مقدم میشه. حالا غسل یدین بر مس مقدم باشد، یعنی اون بحث دیگری است. فعلا ما بحث در اون نداریم، بحث ما در اینه که غسل وجه باید بر غسل یدین مقدم بشه و این الان فهمیدیم، چون غسل وجه بر همه مقدم شد، وقتی بر همه مقدم شد از دوره بر غسل یدین مقدم شد. پس مدعای ما همینجا معلوم شد. من تا زمینه میکنیم این زمینه رو که من از خارج عرض کردم، ولا قائل به عدم تأثیر هینه ایزن، یعنی در این هنگامی که ثابت شد ترتیب فعل جمله، یعنی ترتیب بین غسل وجه و قیام الصلات، همین ترتیب که ثابت شد، ما دیگه باید بگیم ترتیب بین بقیه افعال هم هست، چون کسانی که ترتیب رو نفی کردن همین ترتیب فعل جمله رو قبول ندارن، مطلقا ترتیب رو نفی کردن. ما باید از قولونا خارج بشیم. اگر ترتیب فعل جمله رو قبول کردیم، یعنی ترتیب بین غسل وجه و قیام الصلات رو قبول کردیم، حتما باید از قولونا خارج بشیم و بگیم داخل بشیم در قول کسان دیگری که ترتیب رو نفی نمی کنن. وقت در بین اون قولها کسی دیگه نافی ترتیب نیست، نافی ترتیب بین غسل وجه و غسلیت نیست، ولا قائل به عدم ترتیب نیست. خب اشکال میشه، حنفیه قائل به عدم ترتیب هست. جواب میده اینا ترتیب فعل جمله هم قبول ندارن. هینه ازن یعنی وقتی ما ترتیب فعل جمله رو قبول کردیم دیگه قائلی به عدم ترتیب نداریم. حنفیه که ترتیب فعل جمله رو قبول ندارن. ما نگفتیم قائلی به عدم ترتیب نداریم تا شما بگید حنفیه قائل به عدم ترتیب هست. گفتیم هینه ازن قائل به عدم ترتیب نداریم. هینه ازن یعنی حالا که ترتیب فعل جمله رو قبول کردیم، حالا که ترتیب فعل جمله رو قبول کردیم دیگه قائل به عدم ترتیب نداریم، ولی مطلقا قائل به عدم ترتیب داریم. حنفیه کسانی هستن که قائل به عدم ترتیبن ولی اگر ما فی الجمله ترتیب قبول کردیم از قول حنفیه بیرون میام با قطع نظر از قول اونها دیگه قاعد بعدم ترتیب نداریم. عبارت اینکه این حالت مشکل ها من توضیح دارم میدن فکر میکنم انشالله روشن میشه. فإن الحنفیه واجب نمیداند ترتیب را اصلا، بل تجوز و تقدیمه قصد رزن تجوزه نخونه، تجوزه یعنی مجازگویی کرد، تجوزه یعنی اجازه داد، بلکه حنفیه اجازه میدهد تقدیم قصد رجلین رو بر قصد رجلین، یعنی اصلا ترتیب رو قائل نیست. حالا اگر کسی فی الجمله ترتیب رو قائل شد دیگه قول حنفیه میره کنار، ما بقی اقوال در ما بقی اقوال قولی پیدا نمی کنید که بگه ترتیب نیست، همه دیگه قائل به ترتیب هستن. منتها حالا ترتیب چجور درش بحثه، ولی ترتیب بین اجزای وضو بالاخره فی الجمله قبوله. حینئذ این در این هنگامی که ترتیب بین غسل وجه و قیام الی الصلاة رو قائل شدیم، یا در این هنگامی که تقدیم وجه بر سایر افعال رو قائل شدیم، هر دو جور حینئذ رو معنا می‌کنیم، چون من تقدیم الوجه لوجود الفای تغییریه رو دو جور معنا کردم، یکی اونجور که صاف باشه، یکی اونجور که ایشون گفته، که هر کلیم هر دوش هم درسته. اونجور که ایشون گفته حینئذ رو باید به اون معنای دوم بگیریم. حینئذ اینه این هنگامی که تقدیم وجه بر سایر افعال از آیه استفاده شد، یا به اون بیانی که عرض کردم تأخیر وجه از قیام الی الصلاة استفاده شد. توضیح دادم که این دوتا معنا به یه جا برمیگرده. نمیشه اینجا شما فقسلو رو فا بر فقسلو وارد شده باشه، شما ترتیب بین قصر و مسح رو میخواد استفاده کنید، نمیشه. فا مدخول خودش رو با ما بعد با ما قبل خودش مرتب میکنه، نه با ما بعد. مدخول خودش رو با ما بعد مرتب نمی کنه، با ما قبلش مرتب میکنه. چطور میتونی ترتیب قصر با مسح رو بفهمید در حالی که فا بر سر قصر در آمده؟ اگه فا بر سر مس در میامد بله ترکیب بین قصد و مس بیان میشه، معلوم میشه. اما فا بر سر قصد در آمده، مس بدون فاست. فا ترکیب داره، ترکیب داره با چی؟ با ما بعد؟ نه نگفتیم از فای فقسلو میفهمیم که قصد مقدم بر مسیه، از فای فقسلو میفهمیم که بلا فاصله بعد از قیام الاسلاته، و چون بلا فاصله بعد از قیام الاسلاته بل التزام مقدم بر بقیه است، از این طریق میفهمیم. نه فا به ما بفهموند که اقسلو مقدم بر امسهوست، فا اینو نمیتونه بفهمونه. فا به ما میفهموند که اقسلو بعد از قیام الاسلاته، و چون بعد از قیام الاسلات واقع شده پس مقدم است بر بقیه. توجه میکنید از این طریق ما استفاده کردیم، نه خود فا به ما بفهماند که اقسل بر امسح مقدمه، فا که سر امسح وارد نشده. اگر فا بر سر مس وارد شده بود ما میگفتیم قصل ثم مس یا سپس مس، وقت ترتیب فهمیده میشد. اما چون فا بر سر اقسلو وارد شده و امسحو بدون فاست، ترتیب بین قصل و مس ما از فا نمیفهمیم، ترتیب بین قصل و قیام الصلات رو میفهمیم. چون از کنم فا همیشه ما بعد خودش رو با ما قبل خودش مرتب میکنه، نه ما بعد خودش رو با ما بعدتر مرتب کنه. ایزن بیان دومه، که در این بیان دوم هم میخوام بفهمیم که قصل مقدمه بر وجه. این بیان دوم میگه که فای تعقیبیه بر سر اقسلو وارد شده و فهمونده که قصد باید در عقب قیام الاسلات باشه، یعنی اول قیام الاسلات بعدش قصد بچه، بعدم به ترتیب بقیه رو ذکر کرده. چون اولین فعلی که ذکر کرده با فا آمده، بقیه هم به ترتیب پشت سر این جمله مصدره به فا ذکر شدن، لذا ما حکم ترتیبی رو که در قسل وجه با فا استفاده کردیم در بقیه سرایت میدیم، چون بقیه هم به ترتیب ذکر شدن اگرچه با فا نیمدن، ولی بالاخره به ترتیب ذکر شدن، همه هم از گرفته شدن بر اون که مصدره به فا شده بود، یعنی از گرفته شده بود بر قسل وجه. درسته که فا نیمده و ترتیب رو نفهمونده، ولی ما ترتیب رو از همین نحوه ذکر استفاده میکنیم و میبینیم که این افعال به ترتیب عطف شدن، به ترتیب عطف شدن بر قصر وجه، در حالی که قصر وجه هم با فا آمده. پس میفهمیم همونطور که در قصر وجه ترتیب لازمه، در اعمال بعدی هم ترتیب لازمه. این بچه دوم که توجه میکنی بچه تمامی نیست، فا فقط میفهماند که مدخولش با قبلش ترتیب دارد، در ماوقت دخالتی ندارد. به تعبیر ایشون که تعبیر بسیار خوبیه، میفرمان فا میفهماند که مجموع ماوقت فا باید بعد القیام الاسلات باشد، اما خود اون مجموع چگونه باید واقع شدن بیان نمیکن. مجموع این افعال وضوع باید بعد از قیام الصلات باشد، ولی در بین خود این مجموع اجزایی هست، این اجزا باید چگونه واقع شدن معلوم نمیشه. به عبارت دیگر از آیه اینطور فهمیده میشه: اذا قمتم الصلات فتوضؤوا. این فا بر سر کل وضوع داخل شده و فهمونده که توضع باید بعد از قیام الصلات باشه. وقتی وارد توضع میشیم میبینیم اجزایی داره، در بین اجزا فا نیامده، ترتیب حاصل نیست. صرف ذکر به ترتیب هم کافی در فهم ترتیب نیست. درست خدا اول ید رو گفته، بعد رأس رو گفته، بعد رز رو گفته، این ترتیبی که ذکر شده بدون فا ذکر شده، چون بدون فا ذکر شده ترتیب مفیده، ذکر مفیده ترتیب نیست. اگر فا می آمد ترتیب از فا استفاده می کرده، چون واو آمده و واو هم برای ترتیب نیست، ما نمیتونیم از صرف ذکر کردن یکی پس از دیگری استنباط کنیم که این یکی باید بعد از دیگری واقع بشه. پس توجه کردید که فا رو ما دال بر ترتیب میبینیم، ولی میگیم قیام الصلات با کل افعالی که بعد از فازک شدن ترتیب دارد. وقت تو خود افعالی که بعد از فازک شدن اجزایی هست، ترتیب بین اونا رو ما از راهی نمیتونیم استفاده کنیم، تو آیه نمیتونیم استفاده کنیم، تو آیه فا نداره. فقط ذکر ذکرم که بابا به بابام داره تو ترتیب نمی کن. از این قول دوم، این راه حل دوم راه حل درستی نیست. راه حل دوم خواست بیان کند که فا ترتیب رو درست می کند، ما بعد هم که بر این صاحب فا عطف می شوند، چون با تقدیم و تأخیر دارد ذکر می شوند، پس در عمل هم باید یکی مقدم باشه یکی مؤخر باشه. جواب می دیم که تقدیم و تأخیر از ذکر با واو فهمیده نمیشه. تقدیم و تأخیر احتیاج دارد به ذکر فا و فا نیامده. فا فقط یه جا آمده، اونم اول فصلو، و نشون داده که قیام الصلات با اون عملی که از فصلو شروع میشه و ترتیب دارد، ولی خود اون عمل چگونه ترتیب دارد ساکته. پس از آیه استفاده ترتیب با این بیان دوم نمیشه. فقط سلو وجوه هکم و عیدی کم، عیدی کم هم بعد از وجوه هکم آمده. درسته انسهو بعد از اقسلو آمده، ولی عیدی کم هم بعد از وجوه هکم آمده. ترتیب همه جا هست، اول وشو گفته، بعد یدو، بعد رسو، بعد رسو، وقت دو تا شو با اقسلو گفته، دو تا شو با امسهو گفته. بین قصر و مست ترتیبه، در قصرها هم بین ید و وش ترتیبه. همین دیگه، این راه دوم میخواد اینو استفاده کنه، ما میگیم استفاده نمیشه چون فا نداره. اون ترتب محض بر قصد هم از آیه استفاده نمیشه، کفا نداریم. نه تنها ترتب ید بر وجه استفاده نمیشه، ترتب محض بر قصد هم استفاده نمیشه. ظهور بالاخره دال میخواد، ظهور دال میخواد، این ترتیب گفتن دلالت بر ترتیب نمیخواد، چاره نداشته، بالاخره باید با ترتیب حرف می‌زدیم، مگه میشد هر پنج تا هر چهار تا رو یه جا بگیم؟ بالاخره الفاظن، الفاظ پی در پی میان، یکی باید مقدم بشه، یکی باید مؤخر بشه. حالا شاید وجه رو مقدم کرده رو اعتبار دیگه بوده، شاید به خاطر اهمیت وجه بوده که وجه مقدم کرده، نه به خاطر اینکه قصد وجه مقدم بشه. نمی‌دونیم جهت اینکه این اول ذکر بود و ذکر چیه، شاید اصلا به خاطر اینکه ناچار بالاخره باید یکی اول ذکر شده که دوم ذکر شد اینجوری عمل کرده و ترتیب واقعی نباشه. اگه با فا می آورد ما می فهمیدیم که ترتیب است، ولی چون فا نیورده ترتیب استفاده نمیشه، داله بر ترتیب نداریم. نمیخوام بگیم ترتیب رو نداریم، ترتیب هر چنین از اجماع و خبر به دست میاریم، از خود آیه نمیتونیم استفاده کنیم چون آیه داله بر ترتیب نداره، صرف ذکر اونم با واو دلالت بر ترتیب نمیکنه. و ایزن اتفل و ایزن عطف الباقی، و ایزن عطف الباقی، باقی یعنی غیر از وجه، اون بقیه که بعد از وجه آمدن، عطف باقی بر کلمه وجه یفید و تقیید. خب روشنه که عطف باقی بر کلمه وجه مفید و تقیید نیست، خود گویندم میدونه مفید و تقیید نیست، لذا گرد میره الازی هوبه مدخول افوا، از اینجا میخواد استفاده کنه. بلا صرف عطف گرفتن ید بر وجه دلیل بر این نمیشه که ید مؤخر از وجه باشه، میخواد بگه چون وجه مدخول فاست، گویا که ید و رجل و رأس هم که بعد از اون ذکر میشن اونا مدخول فا هستن، میخواد فایی رو که بر سر وجه در آمده یه جوری بر سر ید و رجل و رأس هم در بیاره. بلا خودش میدونه که ذکر و عطف اینها بر هم دیگه مفید ترتیب نیست، لذا قید میکنه وجهی که مدخول فاست، عطف گرفتن بر وجهی که مدخول فاست مفید ترتیبه، نه از گرفتن بر وجه مفید ترتیبه، عطف بر وجه مفید ترتیب نیست، خودشم میدونه، اما عطف گرفتن بر وجهی که اون مدخول فاست مفید ترتیبه، به این بهانه که فایی که سر وجه در آمده سر اونه دیگه در میاد. این داره اینطوری استفاده میکنه، شما بعد جواب میدیم فایی که بر سر وجه در آمده مخصوص وجه، بقیه کار نداره. عطف باقی بر وجهی که اون وجه مدخول فاست یفید و تقیید فی کل واحده فتح عمل فیه. این فتح عمل فیه خوبه سرخط نوشته بشه، کتاب ما سرخط ننوشته، این داره اشکال میکنه بر این وجه دوم. یا فتح عملون فیه، هر دو جو شاید بتونیم بخونیم، هم فتح عمل فیه راحت تره، چون فتح عملون فیه باید یه جواب عمایی بشه، عمایی نداریم مگه عما تقدیر بشه الایانو، ولی فتح عملون فیه اشکال نداریم، فتح عمل فیه بهتره. فتح عمل فیه یعنی در این کلام، فا اینها یعنی فا این الآیه با آوردن فا بر سر اقتلو وجوهکم دلالت میکند برای اینکه مجموع اعمال وضوع که از قتل وجه شروع میشه باید بعد القیام الی الصلات باشد، نه تک تک اینها باید بعد از هم دیگر باشد. فا مفید این است که آنچه که بعد از فا آمده باید بعد از قیام الی الصلات باشه، آنچه که بعد از فا آمده مجموع اعمال وضوع است، یعنی این مجموع رو بعد از قیام الاسلاف قرار بده، اما در داخل این مجموع اجزا رو چگونه انجام بده حساب شده. در قول اول نیست،
اینها اصل به باب شدن و مجموعاً بعد از قیام الاسلاف شدن، همه اونها مجموعاً باید مقدم و مؤخر بشن از قیام الاسلاف.
ببینید ما در قول اول از تقریبا چیزی که بهش اجماع مرکب گفتیم استفاده کردیم، نباید استفاده میکردیم چون ایشون میخواست از آیه استفاده کنه نه از چیزی خارج از آیه، ولی ما رفتیم از خارج از آیه استفاده کردیم که استفاده به جایی نبود، و من آخر سر تمام حرفا رو پس گرفتم که استفاده از اجماع مرکب نشه. اشاره کردم که ایشون داره از تقدیم الوجه لوجود الفاعل تغییری استفاده میکنه، همینو استفاده کرد. بعد فإن الحنفیه جواب سؤال مقدر گرفته شد، اینا دیگه در توضیح ترتیب استفاده نشد. در بیان اولی که گفتم در توضیح ترتیب از این مطالب استفاده کردم، ولی در بیان دومی استفاده نکردم، اینو در دخل مقدر گرفتم. وقت بیان اول اینطور میشد، چون فای تغییریه آمده، فهمانده که باید قتل وجه مؤخر از قیام الصلات باشه و بلا فاصله بعد از قیام الصلات واقع بشود، چون بعد از قیام الصلات بلا فاصله قتل وجه شروع میشه، پس قتل وجه میشه اولی فعل. از این خواستیم استفاده کنیم که در مابقی هم ترتیب هست. خب اگر به این مقدار بچه اول رو بیان کنیم، این اشکالی که بر بچه دوم کردیم بر بچه دوم اول هم بارد، اگر به این بیان کنیم. اگر نه، اون بیان اولی که عرض کردن باشه که از اجماع مرکب استفاده کنیم که عرض کردن نباید استفاده میکردیم، این اشکالی که بر بیان دوم بارد میکنیم بر بیان اول بارد میشه. من خیلی نمیخوام سر به سر عبارات بذارم، میترسم مخاطب گیج بشه. حالا چون شما فرمودید، من یه احتمال دیگری هم توی این عبارت اظهار کنم. من یه احتمال اینی که ایزن بیان دوم نباشه، تتمه بیان اول باشه، و اینم برداشت خوبیه. وقت فتعمل فیه به همین یه بیانی که صدرش قبلا گفته شد، زیلش با ایزن عطف الباقی گفته میشه، اشکال میکنه. پس یه بیان داریم یه اشکال داریم. اینطور بگید، ببینید، یفهم تقدیم الوجه لوجود الفاء تغییریه، ما تقدیم وجه رو میفهمیم، پس وجه باید بعد از قیام الصلات باشه، و ایزن ترتیب در بقیه رو هم از عطف بر وجه میفهمیم. ببینید همه مطلب سرتسر شد یکی. میفهمیم تقدیم وجه رو لوجود فای تغییریه و از ترتیب بین وجه و قیام الصلات از فا فهمیده شد. ایزن ترتیب در بقیه رو میفهمیم از عطف بقیه بر وجهی که مدخول فاست. دقت میکنید که سرتاسر این عبارت یه وجه داره بیان میکنه، نه دو وجه. با این جزئیاتی که من دارم عرض میکنم چند جور میشه عبارت من باشه؟ حالا هر کدوم میل شماست، عبارت با همه سازگار. و اینو من اشاره بکنم که ممکنه گوینده از عبارتی که میاره یه مطلبی رو اراده کرده باشه و یکی از احتمالات رو مراد جدی قرار داده باشه، ولی ما که به اون عبارت برخورد میکنیم موظف نیستیم ببینیم مراد او چیست. ما باید ببینیم مدلول عبارتش چیست. مدلول عبارت ممکنه چند جور باشه، چند تا احتمال در مدلول عبارت بدیم، ما هر هم چند تا احتمال قبول میکنیم. یعنی نمیگیم مراد این آقا چیه، میگیم مدلول عبارتش چیه. من از کردم که زمانی مراجعه کنید به کلمات شیخ انصاری در مکاسب، که بارها میبینید کلامی رو از یه بزرگی که قبل از خودش بوده نقل میکنه، میگه اگر این اراده کرده پس باید این چنین جواب داد، اگر اون اراده کرده باید آنچنان جواب داد. پیداست که کلام محتمل دو معناست. وقت شیخ انصاری میگه اگر این معنا اراده شده باشد این اشکال وارد میشه، اگر اون معنا اراده شده باشد این اشکال وارد میشه. دنبال این نیست که گوینده چی اراده کرده، دنبال اینی که مدلول کلام شد. ما خیلی از کلمات جملاتی که میخونیم میبینیم چند جور بیان میشن، چند جور معنا میشن. خب همه رو میتونیم اراده کنیم، مگر که اراده یه معنا مشکلی درست کنه. وقت میگیم حمله بر صحت میکنیم، میگیم متکلم این معنا رو اراده نکرده. ولی اگر مشکلی درست نکنه نه، هم میکنیم لفظ رو بر تمام محتملات. در اینجا هم عرض کردن چند تا احتمال داریم در همین عبارت رو عرض کردن، همه احتمالاتش درست. خب فکرنهو قال ازا قمتو بلا سلات و فتفزهو، گویا همه قسل و مسح و چه قسل وشویت باشد چه مسح رجلوی رأس باشد همه رو جمع کرده، فارو بر همه مجموع داخل کرده، گفته ازا قمتو بلا سلات فتفزهو. بعد که رفته توی ذکر اجزای تبزه دیگه ترتیب رو رعایت نکرده، ترتیب رو اعتبار نکرده، شاید اینطوری باشه. پس از آیه نمیتونیم ترتیب استفاده کنیم. مطلب بعدی، خب تا اینجا یه مطلب گفته شد، ترتیب بین قسلیت و قسل وجه از آیه استفاده نشد. موالات چی؟ آیا بین قسلیت و قسل وجه باید موالات رعایت بشه؟ حالا فرض کنیم ما ترتیب از یه جا درست کردیم، نه از آیه، از راه دیگه درست کردیم، لازم معلوم شد که قسلیت باید بعد از قسل وجه باشه. این سوال مطرحه که بلا فاصله بعد از قسل وجه باشد، یا اگر مثلا دو سه ساعت هم فاصله شد اشکال نداره. آیه نشون نمیده که موالات شرطه. بر فرض ما ترتیب در از آیه استفاده کنیم، مفادش میشه صورت رو بشور بعدن دست رو بشور. بعدن یعنی که بیان نمی کنه که میتونه لحظه بعد باشه، میتونه دو ساعت بعد باشه. پس مبالغ از آیه استفاده نمیشه. بنابراین همونطور که بر ترتیب دلالت نمی کنه، بر مبالغ ایزن دلالت نمی کنه. لا تدل علی المبالغ ایزن، یعنی آیه بر مبالغ دلالت نمی کنه، ایزن یعنی همونطور که بر ترتیب دلالت نشد. بعضی خواستن به یه صورت متکلفانه از این آیه موالات رو استفاده کنند. بیانشون اینه که ما از آیه استفاده می کنیم که این اجزا باید بلا فاصله پشت سر هم قرار بگیرن و صادر بشن بلا فاصله، چون اگر مجاز بودیم با فاصله کوتاه اجزا رو انجام بدیم خداوند اجزا رو با فا میابود، اگر مجاز بودیم با فاصله طولانی اجزا رو انجام بدیم خدا اجزا رو با سمه میابود. میبینیم نه سمه فاصله شده نه فا فاصله شده، میفهمیم که باید اجزا رو بلا فاصله انجام بدیم، اون هم بلا فاصله عقلی. ولی بلا فاصله عقلی ممکن نیست، چیزی که ممکن نباشد بر قدر متیقنش اکتفا می شود، یعنی به مقدار ممکن اکتفا می شود. مقدار ممکن این است که به اندازه ای که فاصله عرفی بشود اشکالی ندارد، بیش از اون دیگه فاصله نشه، به عبارت دیگر انقدر فاصله نشود تا جزء قبلی خشک بشه. امروزه اینطوری فتوا میدن دیگه، میگن موالات بین اجزای وجود در حدی است که جزء قبلی خشک نشه. اگر جزء قبلی خشک شد خواستیم وارد جزء بعدی بشیم، موالات به هم خورده، وجود باطل. الان هم میگیم چون بلا فاصله عقلی ممکن نیست اجزا رو ایجاد کنیم، پس بلا فاصله عرفی ایجاد کنیم کافی، یعنی به حدی که ممکنه. حد ممکن هم توضیح میدیم، میگیم عبارت از این است که به مقداری فاصله داده نشود که عضو قبلی خوش شود. پس توجه کنید از آیه استفاده میکند فاصله نداشتن، بعد میگه فاصله نداشتن ممکن نیست، پس به اندازه‌ای که ممکن باشد ما از کار بعد قبلی فارغ بشیم وارد کار بعدی بشیم، به اون اندازه به ما مهلت میدن که فاصله بدیم. پس موالات شرط است، موالاتی که این فاصله مختصر مزاحمش نیست. به این صورت خواستن از آیه استفاده موالات بکنن. ایشون جواب میده که آیه فقط بیان میکند، بر فرض ترتیب از آیه استفاده بشه، فقط بیان میکنه که این عضو، این عمل یا این جزء عمل باید در عقب اون جزء عمل واقع شود، اما در عقب با چه فاصله ای، بی فاصله یا با فاصله، با فاصله هم چه مقدار باشه، اصلا آیه در مورد این ساکت. پس از آیه شما چگونه بی فاصله بودن در آوردید؟ بر فرض بی فاصله بودن در بیارید، از اون فقط میتونید بگید اذا قمت به الصلات بدون فاصله فاصله وجود هم، اونجا میتونید بدون فاصله رو قائل بشید، چون فا وجود داره و فا دلالت میکنه بر ترتیب بلا مهلتی. ترتیب بلا مهلتی، ترتیب بلا مهلتی یعنی بلا فاصله. فقط در قصر میتونید بگید که فاصله نباشد، در مابقی چطور نفی فاصله میکنید؟ هیچ دلیلی تو آیه ندارید. پس بعضی ها خواستن موالات رو از خود آیه استفاده کنن با بیانی که گفته شد، مرحوم محقق میفرماید از آیه استفاده نمیشه. بر فرض بخواد استفاده بشه، فقط اون قسمتی که فا داره موالات رو افاده میکنه، در بقیه ما نمیتونیم موالات رو استفاده کنیم. و فهمها مبتداست، خط بعدی بعیدون خبرشه، یعنی فهم الموالات به انهو، یعنی با این بیان که انهو یفهم، از آیه فهمیده میشود تعقیب الکله بلا فاصله. کل یعنی هر یک، هر یک باید در عقب دیگری باشد، اون هم بلا فاصله. این از آیه فهمیده میشه، ولی ذالک غیر ممکنه، این وقوع بلا فاصل ممکن نیست، بنابراین فیرا آم و امکن رعایت میکنی فاصله رو به مقداری که ممکنه. میگه دیگه، میگیم دیگه بیش از این نباشه، به مقدار ممکن اجازه فاصله میدیم، میگیم دیگه از این اضافه نشه، پس موالات شرط میشه و فاصله کم بخشیده میشه. میفرمان فهم موالات با این بیان از آیه بعیدون، آیه دلالت بر موالات نمیکنه، زیرا مراد آیه اگر ثابت شود ترتیب، مراد آیه مجرد تعقیب است، فقط بیان میکند که این در عقب اون واقع شود، لا بلا مهلته، بیان نمی کنه که بلا مهلتن واقع شود، نه بیان می کند که مع مهلتن واقع شود، نه بیان می کند بلا مهلتن واقع شود، اصلا کاری به این مسئله نداره. پس نمی کنید شما بلا مهلتن رو استفاده کنید، حالا چه بلا مهلت عقلی رو چه بلا مهلت عرفی رو. عقلی رو که گفتید ممکن نیست، عرفی رو استفاده کردید، آیه عرفی هم استفاده نمی کنید. و الان تقدیر کونها مرادتن، ضمیر کونها به بلا مهلتن برمیگرده. بر فرض این بلا مهلتن مراد باشد، در تمام اعضا نمیتونید مراد قرارش بدید، بلکه باید بگید فلا یفهم الا کون و قصل الوجه بلا مهلتن، باید بگید قصل باید بلا مهلتن بعد از اراده صلات واقع شود، بعد از قیام الی صلات واقع شود، قصد رو باید بگید، بقیه اعضا رو نباید بگید، چون قصد مصدر به فا هست و فا برای ترتیب بلا مهلتن هست. پس از فا میتونید بلا مهلتن رو استفاده کنید و این فا فقط در قصد بچه، پس شما در قصد بچه میتوانید فتوا به بلا مهلتن بگید، در ما بقی فا نایمده، در اونجا نمیتونید استفاده بلا مهلتن بکنید. پس این مبالات از کجا میتونید؟ اون هم موالات با تعیین این مقدار، موالات باید باشد به اندازه ای که عضو قبل خشک نشود، هم موالات استفاده کردید هم مقدارش رو تعیین کردید. این از کجا میفهمید؟ میفهمد هر دل از روایات میفهمد. زعم یفهم وجود وجوب موالات و بطلان وضوع با ترک موالات مع جفاف جمیع اعضای سابقه، فهمیده می شود این دو مطلب، یکی وجوب موالات یکی بطلان وضوع، در این حالت فهمیده می شود من از روایات صحیحه بلرسون. ظاهرا به بحث بعدی نمی رسیم، بحث بعدی اینه که ترتیب در اجزاء خود قسلیت آیا باید رعایت بشه، که ما از بالا بشوریم به سمت پایین چنان چیشی عیان میشوره، یا از پایین به سمت بالا کافیه چنان چه سمی ها اینجا کار انجام میده. این بحث رو میخوام مطرح کنیم که علل مرافق باشد چنان چه ظاهر آیه است، یا میتواند الالعصابه هم باشد. اگر الالعصابه میتواند باشد، الالمرافق چگونه توجیه میکنیم؟ چون سریع آیه الالمرافق داره. ما که میگیم من المرافق الالعصابه، ما میگیم الالعصابه الالمرافق چگونه توجیه میکنیم؟ که انشالله این باید دکل خواهیم شد. ببینید کل یعنی بلا فاصله با شما میخواد از همین فای فقسلو که بر کل عمل وارد شده استفاده کنید، که کل عمل باید بعد از قیام الصلات باشه بلا مهلت. درست، کل عمل باید بعد از قیام الصلات باشه بلا مهلت. اما جوابش بعد میخواد نتیجه بینید، پس اجزا عمل باید فاصله نشه.
جواب قصد راشو بکنیم، قصد یه دو یه سر بعد بکنیم، بعد مثلا مرد کنیم،
سر بعد بکنیم. این
در خارج
برخانی نیست کنیم که
کل عمل
دلا مهلتی بعد از قیام الاسلام. بله، کل عمل باید بعد از قیام الاسلام باشد، ولی چون عمل دارای این تیکر طبقه کنیم، چون عمل دارای اجزای جز اولش باید بلا مهلتی شروع بشه. اجزای بعدش چی؟ این بیان نمی کنیم. شما میخواد بفهمید کل، بله اگر کل وابسته بود و ما میگفتیم کل عمل باید بلا فاصله بعد از قیام الصلات واقع شود، اگر اینطور بود، خب تمام این اجزای وابسته که کل رو ایجاد میکردن باید بلا فاصله بعد از قیام الصلات میمدن. ولی چون جزها جزای وابسته نیست، اگر ما قصد بچ رو بعد از قیام الصلات بلا واسطه قرار دادیم، صدق میکنه که کل عمل بلا فاصله بعد از قیام الصلات واقع شد. اما واقع شد کدومشون شروع جلوتر شروع شد، کدوم بعدن شروع شد، کدوم بلا مالت، کدوم معمولت، اینا همه امکان داره.
نه، قیام الصلات صورت درستی بقیه اعمال با فاصله دو ساعت انجام داره.
کل عمل بعد از قیام الصلات اتفاق افتاد میگن عرف، اما بلا مهلتن اتفاق افتاد. شما تکیه بحثتون رو اینه که بلا مهلتنه، میفرماید کل باید بلا مهلتن بعد از قیام الصلات انجام بشه، و الان هم اعتماد دارید هم تاکید دارید رو بلا مهلتن، هم تاکید دارید بر کل. عرض می کنم کل یک کل وابسته اگر بود فرما شما درست بود. وقتی کل وابسته رو میگیم بلا فاصله بعد از عمل واقع بشه، یعنی همه اجزاش باید بیان. اما وقتی کل میتونه تقطیر بشه، اجزا بشه، وقتی شروع به در این کل بلا واسطه باشد ولو اجزای بعدی با واسطه و بلا فاصله باشد، وقتی که شروع در عمل بلا فاصله باشد ولو اجزای بعدی با فاصله میاد، واسطه میکند که کل بلا فاصله شروع شد.
این سمیه
ظاهرا صدق میکنه، چون کل تجزیه برداره. بله، اون شما میفرمید کل به ماه و کلون که میخوان تجزیهش نکنید، اون درست. وقتی میگیم کل باید بلا فاصله بعد از قیام الصلات واقع بشه و کلم تجزیه بردار نباشه، خب مسلمه باید هم اجزاش پشت سرم بیان و مبادات باید رعایت بشه. اما وقتی ما میگیم کل تجزیه برداره، دیگه مشکل نداره. اما خصوص در اینجا یه جواب دیگه هم به شما میشه، با اونی که تعبیر به کل ما نداره. ما فهمیدیم ولی تعبیر به کل نداشتیم. اگر میفرمود کل عمل رو بلا فاصله بعد از قیام الصلات شروع کنید یا انجام بدید، خب ما ممکن بود بگیم مبالات رو میفهم. اما نفرموده کل، فرموده قصل رو بعد از قیام الصلات انجام بدید. ما فهمیدیم که مجموع باید بعد واقع بشه، اما چگونه باید بعد واقع بشه نمیدونیم. ببینید نگفته کل رو باید بعد واقع کنید، ما استفاده کردیم که این کل باید بعد از قیام رسالت باشه، کل باید بعد باشه، اما این کل بلا مهلتن بعد باشه دیگه، اگه تعبیر به کل داشتیم میتونستیم بگیم که کل باید بعد از صلات باشه، چون تعبیر به کل نداریم، کل خودمون استخراج کردیم، دیگه نمیتونیم به تعبیر کل تکیه کنیم، چون تعبیر کل رو در عبارت نداشتیم. به این ترتیب شاید بتونیم بیرون مبالغ. حالا البته فرمایش شما تا حدی خوبه، منتها این جوابایی که عرض کردم باید مجلس بشه.